بسم الله الرحمن الرحيم. در وقت گذشته گفتیم که مشا هیولا رو جوری تفسیر کردن که اگر اعتباریاتش رو کنار بذاریم، آنچه ازش باقی میمونه ماهیت ما یا موجود ما هست. بعد در خط 15 گفتیم ولیسه شیئون فی الوجود هو نفس الماهیت مطلقا، یعنی هیچی در جهان خارج نداریم که به طور مطلق باشه و خاص نشده باشه، بلکه هر چیزی که در جهان موجوده حتما خصوصیتی پیدا کرده و خاص شده و بعدا موجود شده. همه موجودات اینطورن، حتی خود خدا هم خاص است، منتها تفاوتی که بین خدا و دیگران هست اینه که خصوصیت خدا عین ذاتشه، خصوصیت ما بر اثر وجودمونه یا بر اثر عوارض شخصیت، چنانکه بعضی ها گفتن بالاخره به واسطه امری غیر ذاتمونه، یعنی خود ماهیتمون اقتضای خصوصیت نداره، ولی خدا ذاتش اصلا خاصه. فرق اینه و الا هممون در وقتی که بخوام وجود خارجی پیدا کنیم خاصی
باز ما غیر خداوند ذاتیتش
از اختیار اون خصوصیت فقیر فقر محدودم داره. مخلوقات فقر محدودی خصوصیت نه خصوصی، اون خصوصیت هم عامه، اون خصوصیت هم عامه، خصوصیتی که بخواد شیء رو خاص کنه و شخص کنه اون زائده و ذاته، یعنی تشخص بله، حالا یا به وسیله وجوده یا به هر وسیله هست، بالاخره این ذات ما نیست، این ماهیت و حقیقت ما نیست. حالا این مطلب تموم بشه، مولا صدرا نظرشون اینه که این کلام رو شیخ اشراق برای رد مشا گفته. مشا معتقدن که هیولا موجودیست، موجود و ماییست که فصلش این است که او استعداد است، استعداد محضه. موجود ما که گفتیم همه موجودات شامل میشه، بعد برای اینکه بقیه موجودات خارج کنیم این قید رو که فصل هیولاست میریم که استعداد محض. پس هیولا موجودیست که استعداد محضه یا قابلیت محضه. بعد شیخ اشراق معتقده که استعداد امر اعتباریست، پس نمیتواند خارجیت داشته باشه. این رو که شنار بذاریم چیزی باقی نمونه جز موجود ما. بعد اشکال میکنه که ما اصلا ماهیت مطلق نداریم، موجود ما نداریم، چرا میگید شما هیولا موجود ما؟ در ضمنی که این اشکال رو میکنه برمیگرده میگه برفرض موجود ما باشد، چنانچه شما میگید از این اشکال رو صرف نظر بکنیم، لازم میاد که چون خدا هم موجود ما هست، هم خصوصیت هیولا برای خدا ثابت بشه، هم خصوصیت خدا که تعقل است برای هیولا ثابت بشه، هم خصوصیت هیولا که احتیاج است برای خدا ثابت بشه، هم خصوصیت خدا که تعقل است برای هیولا ثابت بشه، در حالی که این درست نیست. پس در این عبارتی که ما جلسه گذشته خوندیم دو تا اشکال بر مشاط داره. یک اشکال این که چرا اصلا هیولا رو موجود ما میگیرید، ما موجود ما در خارج نداریم، آنچه که در خارج هست شخصه. دوم این که حالا با قطع نظر از این که هیولا موجود ما هست یا نیست، برفرض موجود ما باشه، خدا هم موجود ما هست، وقت اگر هیولا به خاطر موجود ما بودنش این چنین است، خدا باید با خدا هم که موجود ماست در این خصوصیات شریک بشه، که اشکال دومه، هم خصوصیت احتیاجش رو به خدا بده، هم خصوصیت عاقلیت رو از خدا بگیره، در حالی که هیچ کدوم از این دوتا درست نیست. این دوتا اشکال در واقع بر مشاه. بله
جسدی اون مایی که
استعداد محض. ایشون استعداد محض رو برمیگردونه به امر اعتباری. وقتی برگردون به امر اعتباری، امر اعتباری در خارج موجود نیست، پس اون چیزی که در خارج موجود است موجود ما هست. این نظر شیخ اشراق بود. اما خب مشا معتقد به این که ما هیولا در خارج موجود ما نیست، هیولا ذاتش موجود ماست، ولی در خارج حتما به شرط شیئه. ذات رو ملاحظه میکنید، هر ذاتی همینطوره، هر ذاتی رو که ملاحظه میکنید لابشرط، لابشرط هم در خارج موجود نیست، ولی وقتی به شرط شیء، وقتی در خارج هست به شرط شیئه. مشاکه نمیگن هیولا لابشرط در خارج موجوده، وقتی میخوان ذاتش رو تبیین کنن میگن که هیولا موجود و مایید که صرف الاستعداده. حالا شما صرف الاستعداده هم بذاری که نمیشه موجود و ما، اما نگفتن موجود و ما که وجود میگیره، گفتن ذات موجود و ماست. همونطور که ما ذاتمون انسانیته، مگه انسانیت به تنهایی در خارج موجوده؟ انسانیت هم به تنهایی در خارج موجود نیست، انسانیت به شرط شی در خارج موجوده، همچنین هیولا. پس مشا نخواستن بگن این موجود خارجی ما موجود و ماست، گفتن ذات هیولا رو اگر ملاحظه کنین موجود و ماست. پس اشکال شیخ اشراق وارد نیست، هیچ کدوم از اشکاله که درست گذاشته خوندیم بر مشا وارد نیست. این مطلب رو تکرار کردم که هم روشن بشه که واجب تعالی هم خاص است، منتها به خصوصیتی که این ذاتش، ما هم خواستیم منتها به خصوصیت زایده بر ذاتمون، و هم روشن بشه که این عبارت رو اونچنان که صدرا فرموده شیخ اشراق برای اشکال در مشا آورده. بله همشون چی کنم؟ سن عامه، سن هم شامل خلق من لاشه میشه، هم شامل خلق من شه میشه. بله همونجا گفته سن اف، همونجا توضیح میده که بله بله مسبوق به عدمه، ولی من لاشه نیست. مثلا شما وقتی که این تخت رو میسازید، شما گفته میشه سن این تخت مسبوق به عدمه، ولو موادش مسبوق به عدم نیست، ولی در ابدا موادم باید مسبوق به عدم باشه. بله فسون اول ابدا در نمت پنج اشارات یرید و فسون ایجاد شه مسبوقا بالعدم و بالابدا ما یقابل و گوبه و ایجاد شه این غیر مسبوق بالعدم. اصطلاح شیخ، اصطلاح ابن سینا. ولی ابدا هم توی که از شدن یعنی خلق من لا شه یا خلق لا من شه، اصطلاح ایشون. حالا ایشون یعنی بله به خاطر اینکه عبارت ابن سینا رو توضیح بده اینطوری توضیح داده، خواجه اینجوری گفته، گفته که ابدا مقابل سنعه، اگر سن من لا شیعه ابدا باید من شیعه باشه، اون اصطلاح خودشونه، و الا ابدا در اصطلاح لااقلش در اصطلاح حکمت متعالیه و شیخ اشراق به معنای خلق من لا شیعه، ولذا به جز خدا بر کسی مبدع اطلاق نمیشه. خب فصل هفتم فی الانوار و اقسامها. نور رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی فی نفسه ولی نفسه، یکی فی نفسه ولی غیره. قوام نور به این است که فی نفسه نور باشد، اگر فی نفسه نور نباشد میشه قاسق، ولی قوامش به این نیست که لنفسه نور باشد، بلکه میتواند لنفسه نور باشد و میتواند لغیره نور باشد. پس تقسیمی که ما برای نور میکنیم به لحاظ لنفسه بودن و به لحاظ لغیره بودنه، نه به لحاظ فی نفسه بودن. اگر چیزی فی نفسه نور نباشه اصلا نور نیست، یعنی جامع رو که نوریت واجب نیست. پس تقسیمی که میکنیم به اعتبار فی نفسه نیست، فی نفسه مقسم ماست، اونی که اشراق دارد فی نفسه مقسمه. این تقسیم میشود به اونی که یا لنفسه هم هست یا اینکه فقط همون فی نفسه، لنفسه نیست بلکه لغیره. اولی رو که لنفسه هم باشه میگیم نور محض، دومی رو که لغیره باشه میگیم نور عارض. وقت نور عارض هم بارها عرض شده که دو قسم، حسی و غیر حسی. الان ما در نور محض دو تا قید داریم، یکی این که فی نفسه نور است، یکی این که لنفسه نور است. هر دو روشنه. فی نفسه نوره یعنی خودش تابانه، درخشش داره، این فی نفسه نوره. لنفسه نوره یعنی این درخششش مال خودشه، خودشم به خاطر درخشش پیش خودش ظاهره، ممکنه پیش دیگران هم ظاهر باشه ولی پیش خودشم ظاهره. اما نور عارض فی نفسه نوره به این معنا که درخشش ذاتی رو داره، ذاتش تابانه و می درخشه، اما برای خودش ظاهر نیست، به طوری که خودش به خودش توجه نداره بلکه برای غیر ظاهره. حالا که میگیم برای غیر ظاهره، معنای این که برای غیر ظاهره به طور عام دوتاست. یکی این که برای جرم خورشید ظاهره، یکی این که برای ماهایی که مدرکیم ظاهره. اگر بگیم برای هر دو ظاهره، از این ظهور معنای عامی رو اراده کردیم. اگر بگیم برای جرم خورشید ظاهر نیست، فقط برای ما ظاهره، معنای خاص رو اراده کردیم، چون ظهور دو معنا داره. که البته معنای دوم حتما باید مراد باشه، که الان عرض میکنه ولی معنی خاص. اگر ما بگیم ظاهر است هم برای جرم خورشید هم برای ما، از ظهور معنای عام اراده کردیم، یعنی معنایی که حتی شامل عارض هم بشه، چون این نور برای جرم خورشید ظاهر به معنای معلوم نیست، ظاهر به معنای عارضه. و اما اگر بگیم نه فقط برای ما ظاهره، اگر بگیم فقط برای ما ظاهره، معناش اینه که معنای خاص رو اراده کردیم و عروض رو از ظهور اراده نکردیم. برای جرم خورشید ظاهر نیست بلکه عارضه، ولی برای ما که مدرکیم ظاهره، و ظهورم به همین معنای دوم استعمال میشه. پس درست اینه که بگیم برای ما ظاهره نه برای جرم خورشید. من در گذشته چند بار گفتم برای جرم خورشید ظاهره، همین ظهور من عام رو اراده کردن، ولی مصنف ظهور من عام رو اراده نمی کنه، ظهور من خاص مرادشه. یعنی این شکل پیش خودش ظاهره به این معنا که معلومه، اما نور خورشید برای جرم خورشید ظاهره به معنای معلوم نیست، به معنای عارضه. و چون ظاهر رو ایشون به معنای معلوم گرفته، ما سعی میکنیم که بگیم نور خورشید برای غیر، یعنی برای مدرکای دیگه ظاهره. البته من اونطوری که یادم میاد در بعضی نوشته های خود شیخ اشراق ظهور به معنای عروض آمده، که میگه خورشید، میگه نور ظاهر است برای غیر، ظاهر است برای غیر، یعنی حتی برای جرم هم ظاهره. این در یکی از نوشته هاش آمده، الان یادم نیست. فصلون فل انوار و اقسامها. النور ينقسم الى نور في نفسه لنفسه و هو النور المحض، و الى نور في نفسه و هو لغيره و هو النور العارض. که دو قسم شد، هر دو قسم هم توجه دارید که در فی نفسه بودن مشترکن، یعنی اصلا قوام نوریت به این است که فی نفسه نور باشد. النور ينقسم الى نور في نفسه لنفسه و هو النور المحض، که دو تا قید داره. هم فی نفسهی نوره هم لنفسهی نوره. این دو قید رو ایشون توضیح میده. قید اول رو با لاشراقهی فی نفس الامر، قید دوم رو با ظهورهی لنفسه. اما این نور فی نفسه نوره، نور محض فی نفسه نور است. لاشراقهی فی نفس الامر، به خاطر تابان بودنش فی نفس الامر، یعنی چون درخشش دارد پس فی نفسه نوره. و اما این چه گفتیم لنفسه نوره، به خاطر این است که ظاهر است لنفسه، ظهورهی لنفسه، ظهور است که به معنی معلوم بودن در اینجا، البته به معنی معلوم بودن نیست، ولی اگر بخوام با بحث خودمون تطبیقش کنیم به معنی معلوم بودن میگیره. ای ادراکهی لها، ظهوری لنفسه یعنی خودش را ادراک میکند، و به همین جهت هم که خودش را ادراک میکند از خودش غایب نیست، از خودش غایب نیست، خودش برای خودش غایب نیست، ظاهر است لنفسه. خب این از ظهوری لنفسه تا آخر تفسیر لنفسه، اون لاشراقهی فی نفس الامر تفسیر فی نفسه.
فی نفس الامر
یعنی این در واقع، یعنی روشن فی الواقع، چه من او را ببینم چه نبینم، چه کسی باشد که او را که او پیشش ظاهر باشد، چه کسی نباشد که او ظاهر باشد، او فی نفس الامر روشنه. فی نفس الامر روشنیش مربوط به بیننده نیست، داره قول اون کسانی که قبلا اشاره کردیم رد میکنه، که بعضی گفته بودن خورشید روشن است چون ما او را روشن میبینیم، ولی خودش ذاتاً روشن نیست، خودش فی نفس الامر روشن نیست. اگر بیننده او را نبیند او روشن نمیشود، که نور خورشید رو به ابصار ما نسبت میدادن، که این حرف باطلی بود ما قبلا رد کردیم. ایشون هم الان داره اشاره به همون میکنه، یعنی این نور خودش فی نفس الامر روشن، یعنی چه بیننده باشه چه مدرکی باشه چه نباشه او روشن است، با ادراک شخصی روشن نمیشود. این قسم اول از دو قسم نور بود. قسم دوم، و الا نور فی نفسهی ولی هو لغیره، نوری که فی نفسه نور هست ولی لنفسه نور نیست، بلکه هو لغیرهی، نور عارضه، عارضه بر غیره، و لغیره نور است، یعنی ممکنه دیگران او رو ببینن. لغیره نور است یعنی نور برای جرم خورشید مثلا، اما ظاهر لغیره ممکنه منظور از این غیر خورشید نباشه، از جرم از خارج. وقتی میگیم نور برای خورشیده درسته، نور برای جرم خورشیده درسته، ولی ظاهر برای جرم خورشیده اگر ظاهر به معنی عام را اراده کرده باشیم درسته، ظاهر به معنی خاص اراده کرده باشیم درست نیست، چون جرم خورشید ادراک نمی کند نور خورشید را، بنابراین ظاهر به معنی خاص در اینجا اراده نمیشه. اگر گفتیم نور است لغیره عیبی نداره، اما گفتیم ظاهر است لغیره، ظاهر باید معنی خاص اراده نشه، و الا نور خورشید برای خورشید، ظاهر برای جرم خورشید، ظاهر به معنی خاص نیست. و نور العارض عرفت انه نور لغیره و هو محله، نور عارض نور لغیره، یعنی نور و هو اون غیر هم محلشه، پس نور عارض نور است لمحله، چه نور حسی باشد و چه نور غیر حسی باشد، در هر دو حال نور است لمحله. اگر نور حسی باشد نور است برای جرم خورشید، اگر نور غیر حسی باشد نور است برای اون موجود مجرد، که بارها عرض شده نور غیر حسی مثل علم و قدرت و امثال ذالک که حیاتن برای مجرد ها. فلا یکون نورن لنفسه، اگر نور لغیره دیگه نور لنفسه نیست، چون این با هم دوتا با هم جمع نمیشن، وقتی وجودش لغیره باشه دیگه نمیتونه لنفسه باشه. فلا یکون نورن لنفسه ای ظاهرن لها مدرکن ایاها، یعنی خودش را ظاهر پیش خودش نمیابد و نتیجتاً خودش را ادراک نمی کند. و این کان نورن فی نفسه، ولو فی نفسه این نور عارض نور هست، و علت فی نفسه بودنش این است که لاشراقه فی نفس الامر، چون تابنده هست تابش دارد و روشن است فی نفس الامر، به این جهت نوره، ولی نور لنفسه نیست. لعن وجوده لغیره، این لعن وجوده لغیره تا تعلیل است برای فلا یکون نورن لنفسه، تعلیل نیست برای و این کان نورن فی نفسه. گفتیم فلا یکون نورن لنفسه، نور لنفسه نیست. چرا؟ لأن وجوده لغیره، چون لغیره دیگه نمیتونه لنفسه باشه. وقتی وجودش لغیره بود فلا یکون مدرکن لنفسه. این روشنه، توضیح هم نمیخواد. بله؟ این گفته شده قدرت، علم، همه اینها تابش دارن، یعنی نور دارن. اتفاقا به خود شما احتمال مرز کردم که اینا نور دارن، منتها نور حسی ندارن، مثل نور عقلیه. شما نور عقلی رو با تعقل درک میکنید، این نور عقل و قدرت هم با تعقل درک میکنید. شما قدرت رو به طور کلی تعقل میکنید، معلوم میشه یه موجود نوریست که شما با تعقلتون، یعنی با چشم عقلتون میبینید. بله، با چشم حسی دیده نمیشه، مثل نور حسی نیست. انتظار نداشته باشیم که این حیات نوریه نوریشون نور حسی باشه، با چشم دیده بشه. اینا نوریشون نور عقلی، با تعقل درک میشه. همونطور که شما خود موجود عقلی رو با عقلتون، یعنی با بصیرتتون، با چشم عقلتون درک میکنید، این حیات نوریه رو هم با چشم عقلتون درک میکنید. نورش حالا چی جوریه باید از عقله پرسید، نمیشه تشریح کرد. ما نور حسی رو هم نمیتونیم بیان کنیم، چون میبینیم برامون روشنه، ولی اگه نمیدیدیم نمیتونستیم تبیینش کنیم. به خصوص بنابر نظر اشراق که میگه این امور بسیط هستن، قابل تعریف نیستن. بله نه، در تعریف نور گفتیم ظاهرون لنفسه، اون فی نفسه، اون لنفسه ای که در تعریف نور گفتیم در واقع فی نفسه. نور ظاهرون لنفسه یعنی ظاهرون فی نفسه، یعنی خودش ظاهر است واقع نظر از غیر. بعد اون وقت مظهرون لغیره، غیر هم اظهار میکنه. دیگه کار نداریم به این که خودش هم برای خودش ظاهره یا برای غیر ظاهره، اون اضافه بر حقیقت نوره که در بعضی ها پیدا میشه، در بعضی ها پیدا نمیشه. اون اضافه بر حقیقت نوره، یعنی اگر نبود نور از نوریت نمیفته. اون چه که نور رو نور میکند از ظاهر و لنفسه هست که به معنی از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره، این نور رو نور میکنه. دیگه مازاد بر این که برای خودشان ظاهر باشد یا ظاهر نباشد، این دیگه مربوط به اقسام نور میشه، در حقیقت نور دخیل است. مظهرون غیره مظهرون،
یعنی کافی ظاهر می نفسه باشه، مظهرون غیره نباشه.
ممکنه حالا، البته قبلا داشتیم که مظهرون غیره هم باید باشه، ولی در اینجا دیگه مظهرون غیره اعتبار نشد. همین اندازه که به قول ایشون اشراق فی نفس لر داشته باشه کافی است که نور باشه، ولی مظهرون غیره نباشه. مثلا فرض کنید بعضی از حیات نوریه شاید مظهرن لغیره، شاید بتونیم بگیم نباشن، از هستن. مثلا فرض کنید که همین قدرت که از حیات نوریست مظهر لغیره، یعنی اون صاحب قدرت رو نشون میده، صاحب قدرت رو تا یه حدی نشون میده، به اندازه تواناییش نشون میده، مظهر هست. اما حالا شاید بتونیم جای پیدا کنیم که نوری مظهر نباشه، البته بعیده، بعید نوری که مثل نباشه. اگر سه قیدش اینجا نایی بردن یا تون باشه، در گذشته گفتن که در قوام نور دو تا شرط هست، یکی ظاهر فی نفسه بودن، یکی مظهر لغیر بودن. الان در اینجا مظهر لغیر بودن رو ذکر نکردن چون مرادشون نبوده، مورد حاجت نبوده. ولی مظهر لغیر بودن در نور دخیله، نوری که مظهر لغیر نباشد ظاهرا نداره. حالا جستجو کنید. ولی قادری که از قدرتش استفاده نمی کنه، باز هم اون قدرت معرفش هست، باز هم اون قدرت معرفش هست و مظهرش هست. حالا اگر چه استفاده نشده باشه، ولی استفاده نشده برای من روشن نیست، ولی برای خیلی مظهرش که هست، برای کسی که میدونه این قدرت داره کافی هست، مظهر هست. معنای ظهور در هر دو من انکشاف داره. نه ظهور در هر جو به یه معناست، منتها وقتی میگیم ظاهرون لنفسه ادراک از توش استفاده میشه، ولی ظهور یعنی ظهور. یه وقتی میگیم این شیء خودش ظاهر است، یکی وقت میگیم لنفسه ظاهر است، یعنی برای خودش ظاهره. وقتی میگیم برای خودش ظاهره یعنی خودش هم ادراک میکنه. ادراک رو در سرتاسر عالم جاری بدونیم شاید، بله، ولی خب اینا معتقد نیستن، مثل شیخ اشاق معتقد نیست به اون صورت که صدر معتقده، که حتی کرم خورشید هم مدرک باشه. ایشون الان وارد بحثش میشیم، ایشون اصلا قبول نداره که قواصق مدرک باشن و نتیجتا قبول نداره که قواصق حی باشن. این البحثش الان میاد. حتی از این بالاتر ایشون در حیوانات هم حیات رو قائل نیست.
افلاک رو اینا حی نمیدونه.
چرا افلاک حی نیست؟ کباشه هم حی میدونه. بله؟ خورشید، ببینید اون کواکب جرمشون حی نیستن، نفسشون حیه. یعنی اگه نفس ازشون بگیرید جرم ماه و جرمون حی نیست. این حالا بعدم بحث میشه. انسان هم همین، انسان هم همینطوره، جرم انسان به ماه و جرمون حی نیست، یعنی فقط نفسش حیه. یعنی کلن حیات رو ما در خواصق نداریم. حالا میخواد بعدم انسان باشه، میخواد جرم خورشید باشه، میخواد جرم حیوانات باشه یا سنگ باشه، همه اینا قواصق هم دیگه، حیات در اینا نیست. اون نفس انسانه که حیه، بعد نفس فلکه که حیه. منتها در نفس حیوان ایشون یه مقدار تزلزل داره، یعنی نه تزلزل داره، نفس میکنه حیات رو نمیتونه، یعنی حرفش طوریست که حیات رو در حیوان منکر میشه، ولی مستقیما وارد بحث در حیوان نمیشه، ولی حرف طوریست که حیات حیوان رو هم نفی میکنه که اشکال برای شما رو دوشه. نه، حیات به حیوان رو اصلا، یعنی اصلا حیوان با نفسش، حیوان با نفسش معلوم میشه که حیات نداره. از حرفیشون اینجا در میاد، البته ایشون معتقد نیست، ولی اصلا شده میگه ولی برسیم بعدا توضیح میدم، اونم نرسیدیم توضیح دادنش کجاست. حالا وارد بحث بعدی میشیم. گفتیم نور دو قسمه، نور لنفسه و نور لغیره، که هر دو در فی نفسه بودن شریکن. الان میخوام ببینیم که جوهر قاصد میتواند یکی از این دو قید را داشته باشه، یعنی ظاهر فی نفسه یا ظاهر لنفسه باشد. میفرماد ظاهر فی نفسه که نیست، ظاهر فی نفسه نیست، یعنی تابش نداره. این معلومه برای ما که جرم قاصق و جوهر مظلم، جسم مظلم هیچ تابشی براش نیست. وقتی تابشی براش نبود پس فی نفسه ظاهر نیست. و ما در گذشته گفتیم چیزی که فی نفسه ظاهر نیست لنفسه هم ظاهر نیست. پس از اینجا استفاده میکنیم که جوهر قاصق ظاهر لنفسه هم نیست، همونطور که ظاهر فی نفسه نیست. پس روشن شد که جوهر قاصق نه قید اولی رو که ما در نور آوردیم داره، نه قید دومی که در بعضی نورها آوردیم داره. هیچ کدوم از دو قید رو نداره، نه ظهور فی نفسه دارد که در تمام نورها بود و نه ظهور لنفسه رو دارد که در بعضی نورها بود. جوهر قاصق از هر دو ظهور خالی است. ابن نداره از ظاهر و به غیره لغیره، از ظاهر و به غیره لغیره، نه برای نفسش باز. از ظاهر این جسم به وسیله غیرش که نور خورشیده ظاهر می شود، اما برای خودش یا برای غیرش که ماها هستیم. پس از ظاهر و به غیرهی لغیرهی، نه از ظاهر و به غیرهی لنفسهی. یعنی وقتی غیر بر این جرم تابید و این جوهر قاصد تابید، این جوهر جو ظاهر میشه، اما ظاهر بلعرض ها، در واقع ظاهر حقیقی نیست ها، بالاخره بازم تاریکه، ظاهر بلعرض میشه، یعنی اون نور ظاهره، در واقع ظاهر به غیره هست، اون هم لغیره نه لنفسه. و الجوهر القاصد یعنی جسم مظلم لیس به ظاهر فی نفسه، ازلا فی نفسه ظاهر نیست، ازلا نوریت فی من حیث الجسمیه، به لحاظ جسمیتش نور نداره. حالا به لحاظ دیگه نور داره یا نداره، این بحثیست که بعدن میکنیم، آیا به لحاظ حیاتی که درش حلول میکنه میتونه صاحب نور بشه یا نه، این بعدن بحثش میشه، ولی الان میگیم به لحاظ جسمیتش، یعنی به ماه و جسم نور نداره. فلا یکون نورن فی نفسه ای مشرقن فی نفس الامر، یعنی تابان درخشان و روشن نیست فی نفس الامر، پس ظاهر فی نفسه نیست. ولا لنفسه، ظاهر لنفسه هم نیست. الان ما عرفت این بود که اگر چیزی فی نفسه روشن نبود، لنفسه هم روشن نیست، چون اگر چیزی اصلا روشن نبود، این نه برای خودش روشنه نه برای غیر روشنه، معلومه دیگه، اگر چیزی اصلا روشن نبود نه برای خودش روشنه نه برای غیر روشنه، پس اگر فی نفسه روشن نبود لنفسه هم روشنه. آنچه که شناختی عبارت از این بود که ما لا یکون نورن فی نفسه لا یکون نورن لنفسه، برای شیء، یعنی برای همین شیء که برای هم مثل جوهر قاصد مثلا ثابت کنیم، فرع بر این است که اون شیء یعنی نوریت فی نفسه ثبوت داشته باشد، تا بتوانیم بگوییم که اینی که ثابت است برای خودش ثابته یا برای غیر ثابته. بله، فل جوهر القاصد چون لنفسه ظاهر نیست، لا یدرک ذاته، نمیتواند خودش را درک کند، و چیزی که نمیتواند خودش را درک کند غیرش را هم نمیتواند درک کند، پس ولا غیره اصلا، جوهر قاصد نمیتواند خودش را درک بکند چون نور نفسه نیست، و وقتی خودش را درک نکرد غیرش را درک نمی کنه، چون ادراک غیر بعد از ادراک نفسه، اگر کسی نفسش را درک نکرد غیر را هم نمی تونه درک بکنه. بله، نه در اینجا، در اینجا بزنید زمیر ثبوت هو رو که البته اینجا غلط نوشته، بزنید به همون شیء اول، لأن ثبوت الشیء یعنی نوریت، در این بحثی که الان ما داریم ثبوت شیء یعنی نوریت، لشیء یعنی برای جوهر قاصد، فرع بر اینه که نوریت فی نفسه باشد، این نوریت باید باشد تا برای جوهر قاصد ثابت باشد یا برای غیر ثابت باشد، اگه خود نوریتی نیست برای چی میخواد ثابتش کنه؟ خیلی خوب، قاعده فرعیت نگیریدش، قاعده فرعی، خب دو جور ما قاعده داریم، یکی این که اگر چیزی میخواد ثابت باشد برای شیء خودش باید ثابت باشد، یعنی خودش باید داشته باشد، ذات خود، ذاتی باید داشته باشد که بتونیم ثابتش کنیم، همون فاقد شیء موتی شیء نمیتونه باشه. یه وقتی نمیگیم شیء اگه بخواد برای شیء دیگه ثابت باشه، اون شیء دیگه باید ثابت باشه تا این شیء براش ثابت کنیم، چون این قاعده فرعیت رو اشاره داره به این که مثبت الله باید اول باشه تا ثابتی براش ثابت کنیم، هر دو رو داریم، هم این که اگر مثبت اللهی نداشته باشیم ثابتی برای اون مثبت الله نخواهیم داشت، این یه مطلب، یه مطلب دیگه این که اگر ما شیء رو نداشته باشیم، این شیء رو که نداریم نمیتونیم برای چیزی ثابت کنیم، نداری رو نمیشه برای چیزی ثابت کرد، اگر این قاصق نور نداره نمیشه گفت این نور مال خودش هست یا مال غیرش، اصلا نیست که مال کی باشه، مال هیچ چیز، نه مال خودش نه مال غیرش. الان قاعده دوم ایشون داره میگه الان ثبوتی زمین برم گید میشه اول، بله مقام اثبات و ثبوتی، اگر ثبوتن هر دو شاید مربوط به ثبوت باشه، هر دوش مربوط به ثبوته، اگر ثبوتن خودش چیزی نباشد ثبوتن برای چیزی هم ثابت نیست، چیزی نیست ثابت باشه، هر دو مقام ثبوته. البته خب بعدش هم مقام اثبات، نوبت مقام اثبات میرسه، ولی فعلا ما به مقام اثبات کار نداریم. چی؟ ثبوت شی یعنی می‌فرمایید این نور ان لفظه بودن لشی برای نور فی نفسه، فرع این است که نور فی نفسهی داشته باشیم. الان ثبوت نور فی نفسه تکرار میشه. بله عرض میکنم، و شما ضمیر ثبوتی رو برمیگردونید به دومی، که دومی چیه؟ دومی نور همون عرض میکنم، برمیگردونید به شای دوم دیگه. شما ثبوتی رو ضمیر ثبوتی رو برمیگردونید شای دوم، شای دوم رو عبارت میگیرین از نور فی نفسه، و ضمیر رو برگردونید چی میشه؟ فرع علی ثبوت نور فی نفسه فی نفسه. شای چیه؟ شای ها فی نفسه بودنه دیگه. پس به جای شیء دوم شما نور فی نفسه رو بذارید، ضمیر ثبوتی رو برگردید به نور فی نفسه، ببینید عبارت چی میشه. فرع علی ثبوت نور فی نفسه تکرار میشه. الاخره اونجور که منم بله بله، پس اگه اینطور بگیرید بهتره که شی رو نور لنفسه نگیرید، شی اول رو، شی اول رو لنفسه بگیرید، شی دوم رو فقط نور بگیرید، نه فی نفسه نه لنفسه. ثبوت لنفسه بودن فرع ثبوت نور بودن است. اینطور میشه ثبوت لنفسه لشی برای نور فرع بر این است که خود نور فی نفسه ثابت باشد. این رو گیره ببینم داره خوبه. الان حال غلط نیست در هر صورت، حالا هر کدوم دارتون خواست این غلط همین هم هست. ولی اولی این بود که ثبوت نوریت، البته اینجا تطبیق نشده ها، ما داریم تطبیق میکنیم، ولی قاعده به طور کلیه ثبوت نوریت برای قاصق، ثبوت نور نفسه برای قاصق فرع بر این است که این نوریت فی نفسه ثابت بشه. ثبوت نوریت برای قاصق فرع بر این است که نوریتی فی نفسه باشد تا ما بتوانیم برای قاصق ثابتش کنیم. اگر چیزی فی نفسه نور نبود برای هیچ چی نمیشه اثباتش کرد، نه برای خودش نه برای غیرش. این معنی اول بود. معنی دوم این که ثبوتش شی رو بگیرید، ثبوت لنفسه لشی برای نور فرع بر این است که این نور فی نفسه ثابت باشد تا لنفسه بودن برایش ثابت بشه. دیگه در حسد هر کنون دلتون میخواد دیگه. بله عیبی نداره، هر دو جور معنا کنید اشکال نداره. خب تمام شد. بله به عبارت دیگه چیزی باید نور باشد تا بعد ببینیم لنفسه ثابت است یا لغیره ثابته. جوهر قاصق نور نیست، پس نمیتوانیم بگیم که لنفسه ثابته یا لغیره ثابته. اصلا نوبت به این نمیرسه که لنفسه باشد یا لغیره. بحث بعدی، ما در گذشته مطلبی رو گفتیم که اون موجودی که ظاهر فی نفس، ظاهر فی نفسه ولی نفسه هست، این که موجودی مدرک ذات خودشه. مثلا نفس رو، عقل رو، اینها رو گفتیم که فی نفسه نورن، لنفسه هم نورن، یعنی ظاهر لذاتشون هستن. چون ظاهر لذاتشون هستن پس مدرک ذاتن، و گفتیم حقیقتشون رو همین مدرک ذات بودن تشکیل میده. بعد من در اونجا نقل کردم که صدرا معتقد است که حقیقت اینجور اشیا را حیات تشکیل میده، و ایشون معتقد است که حقیقت اینطور اشیا را مدرک لذات بودن تشکیل میده. اونجا فکر میکردیم که بین کلام صدرا و کلام ایشون یه مقدار اختلاف هست، ولی الان با این بیانی که میخوام بخونم معلوم میشه که ایشون هم همون حرف صدرا رو زده، صدرا هم حرف ایشون رو زده، تفاوتی بین ایشون نیست. و اون تفاوتی که در گذشته به نظر میرسید درست نبود. حیات همونطور که در گذشته هم بیان شد به معنای فعل و ادراک، مجموعه فعل و ادراک رو میگن حیات. اگر موجودی بتواند فاعل باشد و بتواند ادراک کند بهش میگن که حیه، هم بتواند فعلی انجام بدهد هم بتواند ادراک کند. بله، هم بتواند فعلی انجام بدهد هم بتواند ادراک بکند، در این صورت بهش گفته میشه که حیه. حالا ادراک بله الان عرض میکنه، بله فعل غیر خدا ادراک، فعلی غیر از ادراک انجام بدهد و مدرک هم باشد. حالا این حرف است که مدرک چی باشد؟ مدرک خودش باشد یا مدرک اون فعلی که انجام میدهد باشد؟ این ظاهرا خیلی بحث نداره، چون مدرک خودش هم هست، مدرک اون فعلش هم هست، این دیگه توضیح نمیخواد. فقط خواستم مشخص کنم که منظور از مدرک، مدرک هر دوست، ولو به ادراک ذات تنها ما اکتفا میکنیم، ولو همین اندازه که مدرک ذات شد ما میگیم حیات داره، ولی مدرک فعلش هم حتما هست، چون فاعل چنانچه ثابت شده مدرک فعل خودش هست. این رو مشاه هم معتقدن، اشراق هم معتقده، حکمت متعالی هم معتقده که هر موجودی مدرک فعل خودش هست. منتها اختلاف در اینه که مدرک هست به ادراک حصولی یا مدرک هست به ادراک حضوری. مشا میگن مدرک هست به ادراک حصولی، در بین مشا خارج از مشا فاصله میگیره و میگه مدرک هست به ادراک حضوری. تنها بین مشا فقط خارج است که میگه مدرک هست به ادراک حضوری. بعد دیگه بعد از خارج هم همه گفتن مدرک هست به ادراک حضوری. البته بانی این کلام شیخ اشراقه، شیخ اشراق گفته علت معلول خودش رو به ادراک حضوری درش میکنه، بعد حکمت متعالی هم قبول کرده، خواجه نصیر هم قبول کرده، میگن خواجه نصیر در این مسئله تحت تاثیر شیخ اشراق، لذا از مشا فاصله گرفته. و اصلا بحث علم واجب به معدا رو همه رو حضوری کرده، یه بیانی داره که با اون بیان همه علم واجب به معدا همه میشه حضوری، برخلاف مشا که همه رو حضوری گرفتن، ایشون همه رو حضوری گرفته، یکی رو موجود خارجی قرار داده، بقیه رو صبر قرار داده، ولی همه رو حضوری کرده با بیانی که خودش داره در جای خودش. منظور اختلاف در این هست که نحوه علم علت و معلول چگونه است، آیا حصولی چنانچه مشا میگن یا حضوری چنانچه اشراق و متعالیه و خارجه از بین مشا میگن. ولی در این که هر علتی به فعل خودش عالم است حرفی نیست، بنابراین هر موجودی که عالم باشد و فاعل باشد دیگه متعلق علم تعیین نمی کنیم، عالم باشد به خودش و به فعلش، این روشنه. هر موجودی که عالم باشد و فاعل باشد می شود حی. حالا ببینیم موجودی که نور فی نفسه و لنفسه، آیا این می تواند حی باشد؟ می فرماید نور لنفسه که هست یعنی مدرک، نور فی نفسه که هست یعنی فاعل، چون همین اندازه که اشراق کرد خود همین اشراق یه نوریست، اگرچه این اشراق اشراق به ذاته، اشراق به ذاته، ولی بالاخره عیبی نداره یه فعلی به ذات باشد. یعنی اینطور نیستش که زمانی باشد که این فاعل از این فعل خالی باشد و بعدن این فعل صادر کند، بلکه از همون زمان اولی که این موجود شده همراه این فعل موجود شده، ولی بالاخره فعله. حالا فعلیست که هیچ وقت از فاعل جدا نمیشه، از فعل به ذات اوست و فعلیست که هرگز از او جدا نمیشه، اما بالاخره این فاعله، این شیئی که نور دارد فاعل تابشه و مدرک خودش هم هست، مدرک شاید تابشش هم باشد، پس هم مدرک هست هم فاعل، پس حیم هست. بنابراین اگر میگیم نفس مدرکن لذاته، میتونیم به جاش بگیم النفس و حیون، همونی که صدرا گفته بود. پس ما حقیقت نفس رو مدرکن لذاته میگیریم به یک تعبیر، حیات میگیریم به تعبیر دیگه. بنابراین تا حالا گفتیم که ما سه جور موجود در عالم داریم، یکی نور فی نفسه لنفسه، یکی نور فی نفسه اما لغیره، یکی هم جوهر قاصق. جوهر قاصق رو گفتیم که نور نداره، اما اون دو تا دیگر گفتیم نور داره، منتها یکی لنفسه بود یکی لغیره بود. اونی که نور فی نفسه ول نفسه هم فعل داره هم درک داره، اصطلاحا میگیم حیه. پس اون قسم اول حیه، قسم دوم و سوم رو حی نمیدونیم. قسم دوم و سوم رو حی نمیدونیم. قسم دوم روشنه که حی نمیدونیم، دیگه وارد بحثش نمیشیم. بیشتر حرفمون در قسم سومه و ایشون وارد این بحث میشه که جوهر قاصق رو میتوانیم حی بدونیم یا نه. دو تا بحثم مطرح میکنه، یکی این که به لحاظ خود این جوهر قاصق به لحاظ خود جسمیتش میشه حی قرارش داد یا نه، یکی به لحاظ حیاتی که در او حلول کردن میشه حی قرارش داد یا نه. این دو تا بحث مطرح میکنه و نتیجه میگیره که به هیچ کدام از این دو جهت جسم قاصق رو نمیشه حی گرفت. پس حی منحصرا همون است که نور فی ذاته و لذاته باشد. بله.
ما در مورد حیات نوریه اون علم و قدرت چه نقش فاعلیت برای چی داره؟
فاعلیت برای چی؟ برای نور خودشون. فاعلیت برای نور خودشون دارن، نه فاعلیت برای چیز دیگه. اون هیئت علمیه و هیئت قدرت و اینها تابانن، چون تابانن اشراق میکنن، اشراق فعل خودشونه، نه فعلی دارن برای محلشون. شما ظاهرا میخواد اینو بگید چه فعلی نسبت به محلشون دارن؟ نسبت به محلشون فعلی ندارن، اونها محتاج به محلن و ممکن هم هست در محلشون این فعل رو داشته باشن که محل روشن کنن. همین کلمه هست یادم، روشنی فعلشونه. حالا این روشنی مال بیرون از محل باشه یا مال درون محل باشه، محل روشن کنن یا بیرون روشن کنن، در هر دو صورت فعله. و الان اینم درسته که حیات محل روشن میکنن، یعنی این حیاتی که بر نفس ما عارض میشه مثل حیات علم حیات قدرت باعث روشنی نفس ما میشه و باعث انبساط نفس ما و قوت وجود میشه. قوت وجود هم روشنیه دیگه، پس بالاخره تأثیری در ما میذارن، منتها تأثیرشون هم روشنی. حالا چه در ما تأثیر دارن چه ندارن با اون کار نداریم، این نوبت به این حرفا نمیرسه. تأثیرشون اینه که روشن میکنن، حالا چی رو روشن میکنن اون حرف بعدیه. محلشون روشن میکنن، شاید چیز دیگرم روشن بکنن، ولی اصل روشن کردن فعلشونه. حالا چه چیزی رو روشن میکنن فعلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که اینا روشن میکنن و این فعل ازشون صادر میشه. اون حیات نوریه فاعل هستن ولی مدرک لذاتها نیستن، چون مدرک لذاتها نیستن حی نمیدونه میشون. اگر اونها قائم به ذاتشون شدن چنانچه قبلا گفتیم مدرک لذاتها میشون، اون وقت میشن حی. پس اینطور شد، ما اگر حرفای گذشته رو با حرفی که ایشون میزنن کنار هم بذاریم این نتیجه رو میگیریم که کل من ادرک ذاته فهو نور مجرد یک و هو حی دو. فهو نور مجرد رو در فصل قبل گفتیم، هو حی رو الان میگیم و روشن شد که مدرکن لذاته بودن با حیات فرقی نداره. اگر موجودی مدرک لذاته باشد حتما حیام است، چون اگه مدرک لذاته شد نور لنفسه، ظاهر لنفسه و نور فی نفسه هم است. از باب این که نور لذاته هست مدرکه، از باب این که نور فی نفسه هست فاعله، هم مدرکیت رو دارد هم فاعلیت رو دارد، پس حیات رو دارد. ولحیاتو هی ان یکون شیء ظاهرا لنفسه، حیات این است که شیء ظاهرا لنفسه باشد، یعنی مدرکن لنفسه باشد. هر موجودی که مدرکن لنفسه بود حیه، همونطور که هر موجودی که مدرکن لنفسه بود نور مجرد و نور محض که قبلا در فصل گذشته خوندیم. ولحیو هو الدراک الفعال، حی موجودی است که این دو خصوصیت داشته باشد، اولا دراک باشد ادراک بکند، ثانیا فعال باشد مصدر فعل بشه. ف فل ادراک. و حالا خب میپرسیم که اگر حیات این دو خصوصیت رو دارد، چگونه شما موجودی رو که مدرکن لذات هاست یا به تعبیر دیگه نورون لنفسه هیست، چطور او رو حی میدونید؟ ایشون میفهمد هر دو قید در او هست. اما ادراک عرفته، این که اون موجودی که نور لنفسه هست ادراک دارد، این رو شناختی، یعنی فهمیدی که دارد، زیرا که هو ادراک ظهور و ذات شیء لذاته هست و دیدی که نور لنفسه این ظهور رو دارد، پس ادراک رو دارد. بنابراین قید اول از دو قید حیات براش هست. اما فعل ایزن لنور ظاهرون، این که نور فعل دارد ظاهره، همه نورها فعل دارند، چه لنفسه باشن چه لنفسه نباشن. منتها اگر لنفسه بود علاوه بر فعل ادراک هم داره، اگر لنفسه نبود فقط همون فعلو داره. پس ول فعلو ایزن لنور ظاهرون، نه لنور لنفسه ظاهرون، لنور یعنی مطلق نور فعل دارد و ها بر اشراق، اون فعل اشراق است. پس برای همه نورها اشراق که فعل حاصله، برای نور نفسه علاوه بر این فعل ادراک هم حاصله، یعنی دو تا قیدی که در حیات لازمه برای نور نفسه هست. اگر چنینه پس نور نفسه حیه. خب اون و هو یعنی این نور میخواد بیان کنه فاعل بودن نور رو، و هو فیاض الذات در وضع نسخ داره فیاضون به ذات و هازا اوزه، این بهتره، فیاض و ذات خوب نیست، یعنی نور ذات خودش رو افاضه نمی کند بلکه به ذات فیاضه، به ذات فیاضه یعنی از همون اولی که این ذات حاصل شده این فعل همراهش هست. این چنین نیست که چیزی به او این فعل رو داده باشد، یعنی ذات مدتی خالی از این فعل باشه بعد بر اثر حادثه ای واجد این فعل شده باشه، این چنین نیست، بلکه فیاض به ذاته، یعنی به لحاظ ذاتش این فیض هست، پس هرگاه که این ذات حاصل بشه بعد این فیض هم همراه او هست، ولی فاعل خودشه، منتها کسی که او رو آفریده این چنین قرار داده است که او این ذات فاعلی را داشته باشد، ذاتی که فیاض است. اشراق همون تابشه یا ظهور بفرمایید، البته تابش خود از ظهور به فعل بودن نزدیک تره. و هو الاشراق یعنی اون فعلی که برای نور ظاهر است اشراق است، و هو یعنی نور فیاض ذات است، و هو دوم یعنی نور فیاض به ذات، پس فعل دارد اما فعلش به ذات است، فعلش بر اثر حادثه ای بعد از قصد و اراده حاصل نمیشه. ما فاعل به ذات نیستیم، ما بعد از قصد و اراده و بعد از حوادثی که به وجود میاد و این حرفا فاعل میشیم، اما بعضی موجودات فاعل به ذاتن. ما نسبت به علمی که به ذاتمون داریم فاعل به ذاتیم از همون اول، دیگه حادثه ای نمیخواد، از همون اول علم به ذات داریم، اگر علم به ذات رو فعل حساب کنیم. و نور هم این چنینه، از همون اول تابش رو که فعلشه داره، اینطور نیستش که با ذاتی داشته باشد بعد اراده ای بکند قصدی بکند بعد فاعل بشه یا بر اثر حادثه دیگه ای فاعل بشه، بلکه به ذات حادثه فاعل. نه اختیاری بودن لازم نیست، اختیاری بودن لازم نیست، فاعل باشد، البته اگه اختیاری باشد بهتره، البته اختیاری بودن تابع حیاته نه منشأ حیات، یعنی اگر کسی حی باشد فعلش اختیاری است، نه اینکه اگر فعل داشته باشد فعل اختیاری داشته باشد حیات دارد، اگر حیات داشته باشد فعل اختیاری دارد. یعنی اون چه که شرط حیات است، عرض میکنم در موجوداتی که مختارن فعل اختیاریشون شرط حیاته، ولی لزومی نداره فعل حتما اختیاری باشه، فعل غیر اختیاری هم موجود رو حی میکنه به شرطی که اون قید دوم هم زمینه بشه، ولی نوع موجودات طبیعی فعل غیر اختیاری دارن اما اون قید دوم رو ندارن که مدرک باشن، قید دوم ندارن لذا حی نیستن. مثلا آتش فعل غیر اختیاری داره، احراق فعلشه، اما چون ادراک نداره، نه ادراک ذات میکنه نه ادراک فعل میکنه، به این مناسبت حی نیست. هر موجودی که فعل داشته باشد، چه فعلش اختیاری چه غیر اختیاری، و ادراک ذات بکند می شود حی. بله؟ فیاض ذات معنای راحتی نداره، ما همون فیاض به ذات معناش میکنیم، نه فیاض الذات، یعنی ذات خودش را خودش حفاظه میکنه. فیاض الذات که موجود ممکن، موجود ممکن که نمیتواند فیاض الذات باشه. فیاض الذات یعنی ذاتش فیاض است. منظور اینه که ذاتش فیاض است، نه ذاتش را خودش حفاظه کرده. ذاتش فیاض است، همون معنای فیاض الذات رو میده. اون تا فیاض الذات روان کرده. فن نور المس، بعد از این که بیان کردن که نوری که ظاهر نفسه باشد در نتیجه نور محض باشد حیست، میخوان عکسش هم نتیجه بگیرن که هرچی هم که حیه نور نفسه هست، هر نور نفسهی که ازش تعبیر میکنیم به نور محض، حی هست عکسش هم درسته، هر حیی هم نور نفسه یعنی نور محض هست. البته عکس به همون معنی که جلسه گذشته گفتم، نه عکس منطقی، نه معناش این باشه که ما موجب کلیه رو عکس میکنیم، چون موجب کلیه به موجب کلیه عکس نمیشه، بلکه هوهو رو عکس میکنیم، یعنی اونجایی که موضوع و محمول ما متساوی باشن در صدق و مصادیقشون یکسان باشه، موجب کلیه به موجب کلیه عکس میشه. اونجایی که فقط هوهو باشه و الا مثل کل انسان این حیوان، چون هوهو نیست عکس به موجب کلیه نمیشه. اونجایی که بگیم کل انسان ناطق، که به جای انسان بتونیم یه هوا بذاریم، به جای ناطق بذاریم یه هوا، بتونیم یه هوا بذاریم، دو تا رو بر هم حمل کنیم، یعنی اگه تساوی در صدق داشتن، وقت میتونیم موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس کنیم و بالیشون رأسا به رأس عکس کنیم، یعنی سر به سر عکس کنیم. در اینجا منظور از عکس، عکس هوهو نه عکس موجب کلیه، که جلسه گذشته توضیح بیان شد، توضیح داده شد. فن نور المحض و هو القائم و بذاته مجردن عن الحوامل، نور محضی که قائم بذاته باشد، مجرد از حوامل باشد. این قائم بذاته با مجردن عن الحوامل فرقی نمی کنه، یکی تفسیر دیگری است. اگر نوری قائم بذاته باشد حتما مجرد از حوامل هم هست، دیگه محل نداره. نور محضی که تمینت حی است. بخیر نه، فی نفسه من قائم به ذاته نیست، فی نفسه نور آرز، نه قائم به ذاته. پس اگه این باشه همه چی قائم به ذاته، اگه این تو باشه همه چی در اون چی که دارن قائم به ذاته. اگه بخواد این تو بگیم ما قائم به غیر مگه نداریم؟ نه، قائم به ذاته یعنی این که محل ندارد، نور آرز محل داره، نمیتونه قائم به ذاته باشه، نه اینکه در نوریتش قائم به ذاته است، هر چیزی در اون چیزی که دارد قائم به ذاته است. پس هیچ موقع قائم به ذات، همه چی میشه قائم به ذات، مقام به غیبی نداره. فن نور المحض حی، این یک قضیه عکسش، و کل حی فهو نور المحض. تمام شد. ما بعد از این که توجه کردیم در این فرق چطوری وارد بحث شدیم، اول اثبات کردیم که دو جور نور داریم و یه قاصقی داریم که جدای از اون دو جور نوره. بعد که این سه قسم موجود در جهان خارج معلوم شد، پرداختیم به این بحث که کدومشون حیه. قسم اول از اقسام نور رو گفتیم حیه، که نور فی نفسه ولی نفسه. قسم دوم مطرح نکردیم، اون حی نیست. البته بعدن معلوم میشه که اون حی نیست، مجزا بحثش نکردیم، ولی در زمین بحث از قاصق بحث اونم مطرح میشه و معلوم میشه اونم حی نیست. وارد قسم سوم میشیم که جوهر قاصق باشه. جوهر قاصق میتونه حی باشه یا نمیتونه حی باشه؟ مقسم نور و جوهر قاصق احتیاجی نداریم مقسمی داشته باشیم. شیء اون هست، موجود و ما هست، این همه مقسمه. مقسم برای نور و جوهر قاصق، موجودات امکانی تقسیم میشن به نور و قاصق، نور هم تقسیم میشه به دو قسم. موجودات امکانی رو تقسیم میکنیم، شیء رو تقسیم میکنیم، ماهیات رو تقسیم میکنیم، هر چی نه دیگه میشه مقسم قرار. بله، خود ایشون هم شیء رو مقسم قرار داده. ول قاصق، ایشون میفرماد قاصق خودش را ادراک نمیکند، اگرچه قاصق ممکن است فعلی داشته باشد. که بعدن خواهیم گفت این فعل حتما ایجاد نیست، در صفحه 294 خواهیم گفت و قبلا هم اشاره کردم که الجسم لا یوجد جسمن، قاصق فعلش ایجاد نیست، ولی قاصق میتواند فعل داشته باشد، اثری بکنه، مثلا آتش اثر بکنه. اما آیا میتواند خودش را ادراک کند یا فعلش را؟ اگر توانست خودش را ادراک کند یا فعلش را ادراک کند حی میشود، ولی اگر توانست خودش را ادراک کند دیگه قاصق نیست، نوره، و این دیگه خلاف فرضه. پس قاصق مادامی که قاصق از خودش را ادراک نمی کند، چون خودش را ادراک نمی کند یکی از دو قید حیات را ندارد، پس حیم نیست. والقاصق این ادرک ذاته، اگر بتواند خودش را ادراک کند دیگه قاصق نیست، کانندون لذاته ای ظاهرن لذاته، فلم یکون جوهرن قاصقن، در حالی که فرزه کذالش، یعنی فرزه جوهرن قاصقن هازه خلفون. پس جوهر قاصق رو باید غیر مدرک قرار بدیم، اگر غیر مدرک هست پس باید حی نباشد. این مطلب تمام شد، دو مرتبه همین مطلب رو تکرار میکنه. این والقاصق ندر که ذاته، برای این بود که حیات رو از قاصق نفسونه ها، قاصق ادراک ذات ندارد، نتیجتا حیات ندارد. حالا دو مرتبه میخواد به بیان دیگری حیات رو از قاصق نفی کند. ان شاء الله برای جلسه آینده.